در غیر او صورت باید که توسط مسئولین اونجا، مسئولین سیحی، منورین، آدمای تحصیل کرده، حتی یک مکتب، یک بچه لیسه و دانشگاهی و دانشجو محصل میتونه برای مردم آموزش بتن که اگر اینا مجبور هستن از آبهای سطحی، از نهر و جوی و اینا استفاده میکنن، امکان کلورینه شدن و ضد عفونی کردن آب برشان فراهم شود. یعنی جهان، کشورهای منطقه که خیمه و پتو و نمیفهم توس و موکت و فرش و اینها مواد غذایی میفرستن، سرمی باشین، ما میخواییم بگویم که یکی از کمک‌های بدون شک جدیشان باید ای باشه که امکانات ضد عفونی کردن آب آشامیدنی رو برای مردم فراهم بسازن. ما تابلت ها و قرص های کلورین داریم، ترکیبات کلورین داریم، پودرش داریم، محلولش داریم. با یک آموزش بسیار ساده میتونن که آبهای آشامیدنی خود پیش از خوردن کلورینه بکنن، ضد عفونی بکنن و به عنوان یک آب سالم او را استفاده بکنن.
به خصوص که در درمان کلرا باز خود تأمین آب بدن هم نقش داره.
بله، اصلا حیاتی است. بله. یعنی اگر اصلا درمان کلرا و وبا تأمین آب بدن هست.
بله.
میخوایم بگیم که آب آشامیدنی رو باید کوشش بکنن که کلورینه بکنن. اگر او امکانش نیست، باید کوشش کنن که آب آشامیدنیشان آب جوشیده باشه.
آه.
یعنی حد اقل یک امکانی ایفارا هم بسازن که آبی را که میخواین بخورن ای را بجوشانن و بعد نگهداریش هم در یک ظرفهای تمیز و مرتبی باشه.
بله بله.
باز اما آب اگر در یک سطل و در یک تشت بسیار
سرباز
باشه، در محیط آزاد باشه، خب باز میتونه ای آلودگی منتقل شوه
یا هر کس با همون یک ظرف همگی با
بله بله.
خب تبارزاتش چی میشه؟ تبارز مثلا از کجا بفهمیم که وبا گرفت؟
من فقط یک نقطه دیگر را کامل بکنم برای منابع انتقال. آب گفتیم منبع اصلی انتقال و سرایت میکروب است. مواد غذایی و خوراکی ها آی مجاب.
بله.
همه مواد غذایی نپخته شده میتونه عامل انتقال باشه. میوه ها، سیفیجات، سبزیجات اگر به خوبی ضد عفونی نشوه، با آب تمیز شسته نشوه، اینا میتونن عامل انتقال میکروب کلرا و وبا باشه.
درست.
این منبع دوم است. سوم دست‌های آلوده. دست آلوده که افراد باید کوشش بکنن وقتی در محیط هستن، کار میکنن، سر نفهم خرابه ها کار میکنن، در محیط کار خود کار مشغول هستن، وبا وقتی به اصطلاح شیوع پیدا میکنه، در غیر از اون باید کنترل شوه. این مخصوصا در این شرایط باید مردم قبل از خوردن هر چیز دست خود با آب و صابون بشورن. و ما باز خواهش من ایست به عنوان یک همکار صحی و بهداشتی جامعه که کشورهای مختلف، مسئولین، هر کسی، حتی مردم خیرینی که کمک میکنه، در کنار کنسرو و نان و نمیفهم کدام مادی غذایی که برای مردم تهیه میکنن، یک دانه صابون هم برای مردم
صابون بتن. خدا خیرتون،
یک دانه صابون بتن. گفتم اگر او قرصا و پودرای کلورین رو داشته باشن از جای تهیه بکنن، ایرم اگر هدیه بکنن، یک آموزش اولیه هم براشون بتن که شما آب خود چطور کلورینه بکنین، ضد عفونی بسازین، باز خوب است. در رابطه با آب، منابع آب مفید، چاهای عمیق هم آقای مجاب آب تمیز داره. چاهای عمیقی که با پمپ
معمولا سرپوشیده است،
و باز هم وقتی ما این آب میگیریم، با دست آلوده خود این آب نباید آلوده بسازیم.
بله.
با او ظرف آلوده خود نباید آلوده بسازیم. و حتی راجع به صحت و سلامت آب تاکید میشه که ما اگر آب آلوده را برای شستن ظرف‌های خود، ظروف و کاسه و بشقاب خودم استفاده بکنیم، این میتونه باز از طریق بشقاب و کاسه این میکروب منتقل شود. ببینین پس تمیز شدن آب و پاک بودن مواد غذایی ما بسیار مهم است. از نظر علائم، چون وقت نیست، ما مقدار اشاره بکنم.
بله.
که مهمترین مسئله ایست که میتونه به صورت ضعف و با تهوع، استفراغ، حالت قی کردن و دلبدی، اسهال، اینا میتونه نشانه هایی از کلرا باشه. به محض که در این شرایط کوچکترین علامتی از چیزها در اطفال در هر سن و سال مشاهده شد، بلافاصله باید به نزدیکترین مرکز صحی و بهداشتی مراجعه شود.
بسیار خوب، تشکر زیاد از شما. و ناگهان چقدر زود دیر شد. اگر سوال دیگه به ارتباط داشتین، حتما برای ما بفرستین که ما جلسه دیگر هم میتونیم باز اختصاص بدیم به کولرا، نظر به اهمیت قضیه. تشکر.
خدا حافظ.
خب تشکر از همراهی شما، دیگه فرصتی نیست و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. فقط سوایاتون باشه که از نو فصل لباسم گپ بزنیم. خدا حافظ شما.
خب دوستان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب، این بار از حجت الاسلام و المسلمین جناب حسینی قومی میشنویم که در مورد همنشینی با رفیق خوب برای ما و شما صحبت میکنن.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی لا ببینم، که بسی لا ببینم.
با کسانی مجالست کنید من یذکر و کمول الله، وقتی باش می نشینی بالاخره یاد خدا و پیغمبر و اخلاق و دین. و الان نگاه کنید دادم رفیقا مام داریم، شما هم دارید دیگه، با یه رفیق یه ساعت می شینی یا نه یه سفری میریم یا همه شرف دنیا و دلار و ارز و زمین و ملک و پست و مقام و اونو بزنیم زمین، خودمون بریم جاش، اونو چجوری سر به نیستش بکنیم، اونو چجوری سر، همش تو این حرف هست. و این تو روحی انسان اثر نمیذاره، قطعا اثر میذاره. یه وقت هم شما با کسی رفت آمد میکنید که همش، نه نمیخوام بگیم همش قرآن، میخوام خود برخوردش. تو این تهران خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمى احمد خونسالی رضوان الله علیه، شما حالا بود ندیدید ایشون سال 60-61 از دنیا رفتن رضوان الله علیه، قبرشون قم کنار قبر علامه طباطبایی حرم حضرت معصوم سلام الله علیها. یه وقت مشرف شدید سر قبر این اولیاء خدا برین، آیت الله العظمى احمد خونسالی رحمت الله علیه، چی بگم من، عرض کردم هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیاد. واقعا راجع به ایشون میگفتن تالی تل و اسمت، واقعا اینجوری بود. روز که از دنیا رفتن امام رضوان الله علیه یه اعلامیهی دادن در رحلتشون، خیلی مرد عجیبی بوده، مقامات علمی معنوی فوق العاده. من یادمه ما یه وقتی رفتیم خدمت ایشون تامین تهران رضوان الله علیه، مرد بزرگوار، یه ساعتی نشستیم خدمت، چون که از اساتید بود، ما هم خدمتون استاد رفتیم نشستیم یه ساعتی، نه اینکه موعظه کنه ها، حدیثی بخونه، همین حرفای معمولی میزد، همین حرفای معمولی، ولی خدا شاهد آدم از جلسش میامد بیرون، خدا میدونه به حق این شبهای عزیز، از جلسش میامد بیرون آدم احساس معنویت میکرد، احساس میکرد کسی داره همش او رو به خوبی دعوت میکنه. لازم نبود حرف خاصی هم بزنه، موعظه خاصی، حدیثی، نه، همین نشستن با این. عزیزان من ببینید الان سه شبه داریم چی میگیم؟ میگیم اگه میخواییم از وسوسه های شیطانی، هواهای نفس نجات پیدا کنیم، یه راهش اینه زمینه ها رو از بین ببریم. یکی از زمینه هاش رفیق، آدم با یه رفیق میشینه. حالا نمیخوام بگم حتما هم یه عالم بزرگ، حالا اون باشه چه به، واقعا آدم میشینه بلند میشه، یاد خدا میفته. دوستانی انتخاب بکنیم همش مادیات و بد اخلاقی ها و کینه ها و انتقام گرفتن ها، و قطعا اثر میذاره، حتما اثر میذاره. این مثالی که در روایات هست، میگن شما برید، در روایات هم هست مثال، شما تو مغازه عطر فروشی عطر هم خریداری نکنید، میایید بوی عطر میگیرید، برید توی جمعی همه دارن الان این شبا بلند آقا قلیون بکشن و سیگار، شما هم نکشید، خود به خود میایید بیرون، میگن امشب کجا بودی کشیدی، بالله بالله من نکشید، من نشستم فقط تو اون جمع، جمع عطر بنشینی، جمع عطر فروش ها، جمع دودی ها، این اثر داره.
رسیدیم ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان، از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. عملیات جستجو برای یافتن حادثه دیدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در جنوب شرق افغانستان به پایان رسید. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت بلایای دولت طالبان با بیان اینکه در پای وقوع زلزله در این کشور صدها تن جان خود را از دست داده یا مصدوم شدند گفت عملیات امداد و جستجوی حادثه دیدگان به پایان رسیده است. این مقام افغانستانی توضیح بیشتری در مورد اینکه چرا عملیات جستجوی حادثه دیدگان پس از 48 ساعت از زمان وقوع حادثه متوقف شده را آن نداد. این در حالی است که در حوادث مشابه و با گذشت مدت زمان بیشتری احتمال زنده بیرون کشیدن حادثه دیدگان از زیر آوار وجود دارد. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان و نماینده ویژه ایران در امور افغان‌ها در دیداری در شهر تاشکند در مورد اوضاع افغانستان تبادل نظر کردند. ولادیمیر ناروف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در دیداری در شهر تاشکند در مورد وضعیت کابل تبادل نظر کردند. طبق این گزارش در این دیدار چگونگی و چشم‌انداز گسترش همکاری‌های ازبکستان و ایران و همکاری در مورد مسائل افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بر آمادگی طرفین برای تداوم گفتگوهای سازنده در بازسازی پسا درگیری افغانستان، ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم برادر افغانستان و جذب آن به منطقه تاکید شد. طرف ایرانی در این دیدار اعلام آمادگی کرد در نشست بین‌المللی با محور افغانستان که در ماه جولای سال 2022 میلادی در شهر تاشکند برگزار می‌شود شرکت کند. همچنین در این دیدار حمید نیرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند و اسمت الله ایرگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در افغانستان نیز حضور داشتند. در پی حمله طالبان و ولسوالی بلخاب شورای جهانی هزاره از احتمال نسل کشی هزاره ها به دست طالبان در این ولسوالی ابراز نگرانی کرد. شورای جهانی هزاره در بیانیه مدعی شد که طالبان برای هدف قرار دادن مساجد، شفاخانه ها و مکان های پرجمعیت هزاره قصد دارد به بلخاب وارد شود. طالبان در روزهای اخیر هزاران تن از نیروهایش را از ولایت شمالی به قصد سرکوب مولوی مهدی و ولسوالی بلخاب ولایت سرپل اعزام کرده است. شورای جهانی هزاره هشدار داده است که ادامه خشونت‌ها در این ولسوالی پیامدهای فاجعه‌باری برای غیر نظامیان و ساکنان این منطقه دارد. در بیانیه این شورا آمده است ترس ما این است که با افزایش بیشتر خشونت‌ها و تنش‌ها نسل‌کشی دیگری علیه جامعه هزاره به دست طالبان در بلخاب رقم بخورد. این شورا با یادآوری قتل عام غیر نظامیان هزاره در سال 1998 در شهر مزار شریف و دست نیروهای طالبان از جامعه جهانی خواسته است که به حمله طالبان و احتمال خشونت این گروه علیه غیر نظامیان این منطقه توجه کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی از توی جامعه جهانی مانع مهمی بر سر راه حکومتداری طالبان و شمار نمی رود. بلال کریمی در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شده است که طالبان برای بر رسمیت شناخته شدن از توی جامعه جهانی سیاست متوازن را پیشه کرده و تمام شروط لازم را مراعات کرده است و بر اساس احترام متقابل روابط نیک خود را با کشورها ادامه می دهد. و افزود بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی مانع مهمی در مسیر حکومتداری طالبان نیست، زیرا طالبان با بیشتر کشورهای منطقه و جهان و حتی اتحادیه اروپا رابطه دارد و بعضی کشورها هم اکنون در افغانستان سفارتخانه دارند و روابط سیاسی به طور عادی برقرار است. معاون سخنگوی حکومت طالبان افزود با این حال روابط سیاسی باید به طور رسمی شکل بگیرد و حقوق افغانها در سازمان ملل با بر رسمیت شناختن هیئت حاکمه جدید افغانستان تکمیل شود. کریمی تأکید کرد مسائل داخل افغانستان مربوط به خود افغان هاست و هیچ کشوری حق مداخله در این امر را ندارد. و افزود این که طالبان چگونه حکومت خود را در افغانستان تشکیل می دهد یک موضوع کاملا داخلی است و نباید کشورهای جهان با بهانه تشکیل حکومت همشمول حق مردم افغانستان را پایمال کنند و امارت اسلامی را به رسمیت نشناسند. گلبدین حکمتیار مدعی شد که شکاف بین اسلام آباد و طالبان در حال گسترش است و طالبان افغانستان روز به روز به دهلی نو نزدیکتر می شوند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه پاکستانی با اشاره به نگرانی های دولت اسلام آباد در مورد فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان تاکید کرده است که این موضوع باید با تلاش های صادقانه مشترک حل شود. حکمتیار گفته است که او با رهبران طالبان در مورد حل اختلافاتشان با پاکستان صحبت کرده و طالبان تلاش‌هایی را برای حل این موضوع انجام دادند. او تأکید کرد که وخامت بیشتر روابط بین طالبان و پاکستان منجر به مشکلات بیشتر می‌شود و برای هر دو کشور خوب نیست. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین با تأکید بر اینکه طالبان قبل از تلاش برای به رسمیت شناخته شدن باید بر مشکلات داخلی فائق آید، پیشنهاد داد که طالبان پارلمان منتخبی را تشکیل دهند تا برای معرفی قانون اساسی کار کنند. حکمتیار افزود به این ترتیب طالبان مشروعیت خواهد یافت و کشورهای جهان مجبور خواهند شد تا آنان را به رسمیت بشناسند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خواستار همکاری جدی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان برای حل مسئله حقابه ایران از هرمند شد. امیر عبداللهیان در این گفتگو ضمن اعلام مراتب همدردی دولت و مردم ایران با زلزله زدگان زلزله اخیر در خوست و پکتیکا تاکید کرد هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات دو جانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فیما بین در حوزه حقابه ایران و آبهای مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد و با حل این مسئله آن را به عاملی برای تقویت همکاری و دوستی بین دو کشور و دو ملت مبدل کند. امیر عبداللهیان در این گفتگو همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری ایران و افغانستان روند مقابله با جرایم سازمان یافته و پدیده‌های شوم قاچاق مواد مخدر و انسان و مبارزه با تروریسم مرتفع شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان هم ضمن قدردانی از پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین ارسال به موقع کمک‌های جمهوری اسلامی برای زلزله زدگان و استقبال و قدردانی مردم افغانستان از وصول این کمک‌ها اظهار داشت. در شرایط کنونی فراهم کردن سرپناه برای زلزله زدگان بسیار مهم است. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان ضمن قدردانی مجدد از ارائه خدمات گسترده به مردم این کشور در شرایط سخت و دشوار کنونی بر اهتمام این کشور برای توسعه و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وی خواستار اعزام یک هیئت از بخش زراعت و مبارزه با مواد مخدر برای سفر به جمهوری اسلامی ایران شد. امیرخان متقی همچنین از ادامه رایزنی‌های دو جانبه و اعزام هیئت تخصصی از وزارت نیروی جمهوری اسلامی برای پیگیری حقابه ایران استقبال کرد. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران هم تأکید کرد بر اساس معاهده میان ایران و افغانستان حقابه ایران از آب رودخانه هیرمند 820 میلیون متر مکعب در سال است. صدر کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان بر رودخانه هیرمند احداث شده که این رودخانه بین این کشور و ایران مشترک است و طبق قواعد حقوقی نباید اقدامات در فرادست موجب کاهش میزان بهره برداری در فرودست شود. با باز شدن دریچه‌های صد کمال خان به سمت مرزهای ایران آب با عبور از رودخانه هیرمند و دریاچه هامون در ولایت سیستان و بلوچستان می‌ریزد. جبار وطن فدا مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران در ارتباط تلفنی با بخش خبری ساعت 9 شب شبکه یک سیمای ایران گفت در حدود 9 ماه گذشته در سال آبی باید حدود 700 میلیون متر مکعب آب به سمت ایران وارد می‌شد اما کمتر از 4 میلیون متر مکعب آب دریافت کردیم. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران در مورد نتیجه نشست با مقامات افغانستان برای تأمین آب هیرمند افزود جلساتمان بر اساس معاهده سال 1972 میلادی هیرمند برگزار می‌شود و این 25مین اجلاس مشترک ایران و افغانستان در این زمینه بود که در 18 سال گذشته برگزار شده است. وطن فدا با بیان اینکه فرایند این موضوع کاملا تخصصی و تکنیکی است گفت امسال افغانستان در جلسات اطلاعاتی را مطرح کرد که مورد تایید طرف ایرانی نبود و با توجه به شرایطی که اتفاق افتاد مطالب خود را مطرح کردیم. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران درباره راهکار رفع این مشکل هم گفت راه حل مشکلات کشورهایی که با یکدیگر قرارداد آبی دارند این است که باید با قرارداد و معاهده‌ای که داریم عمل کنیم. وطن فدا با اشاره به اینکه علاوه بر معاهده و قرارداد روابط همسایگی و تعاملات متعددی با یکدیگر داریم افزود امیدواریم برادران افغان در راستای معاهده و حسن همجواری و حق همسایگی قرارداد را عملیاتی کنند و در مدت باقی مانده از سال آبی جاری حقابه ایران به نحو مناسب جریان پیدا کند. اتاق تجارت و سرمایه‌داری حکومت موقت طالبان با یک بخش خصوصی روسیه تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه تجارتی میان افغانستان و روسیه امضا کردند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت موقت طالبان با یک بخش خصوصی روسیه یک تفاهم نامه همکاری را برای توسعه رابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه امضا کرده است. محمد یونس مهمند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت موقت طالبان میگوید با امضای این تفاهم نامه تجاران کشور میتوانند موادهای مورد نیازشان را به گونه ارزان خریداری کنند. این موادها از جمله گندم، تل، روغن و دیگر مواد خوراکی میباشد.
حق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کوشش میکنه تا مواد لازمی که به قیمت نازل باشه باید برای ما بده. این باز مربوط به حکومت افغانستان بشه که حکومت افغانستان یک قرارداد بین الحکومتی باید امضا کنه تا چه رقم سبسیدی رو به مردم افغانستان. ولی این نهادی که ما امرایشان امضا کردیم، نهادی اتاقای تجارت روسیه، این هم برای ما وعده داد که کوشش میکنیم تا به افغانستان اموالی که افغانستان لازم دانه به افغانستان فراهم کنه.
همچنان عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی، رابط اقتصادی با روسیه را برای تامین غلجات و دیگر مواد خوراکی مفید می‌داند.
بنان روابط استراتژیک و روابط اقتصادی با روسیه میتونه در قسمت تامین غلجات و مواد غذایی به افغانستان کمک شایان بکنه، از آنجایی که روسیه نزدیکترین کشور به افغانستان است و تاریخچه تجارت دیرینه با افغانستان داره. هر قدر بشه روابط ما با روسیه تنگاتنگ میشه و روابط استراتژیک و تجارتی ما با روسیه مستحکم میشه، به اون پیمانه میتونه تاثیرات خیلی مثبت را در بحث اقتصاد به افغانستان در پی داشته.
برخی دیگر آگاهان میگویند همجواری روسیه و همکاری‌های اقتصادیشان با دولت افغانستان و ظرفیت خوب شرکت‌های روسی برای اتاق تجارت و صنایع امیدوارکننده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. بعد از تحولات سیاسی بخشی از رسانه‌های افغانستان بنابر دلایلی از نشرات باز مانده بود که اکنون برخی از این رسانه‌ها از جمله رادیو ادیب در ولایت بغلان نشراتش را از سر گرفته است. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
رادیو ادیب در ولایت بغلان نشراتش را از سر گرفت. بعد از تحولات سیاسی بخش از رسانه‌های افغانستان بنابر دلایلی از نشرات باز مانده بود که اکنون برخی از این رسانه‌ها دوباره به نشرات آغاز کرده است. رادیو ادیب که در ولایت بغلان نشرات دارد در سال 1387 با بیشتر از 10 بانو آغاز به نشرات کرد و از همان لحظه به عنوان یک از رسانه‌های پرشنونده با بیشترین ساحه تحت پوشش در این ولایت جا باز نمود. این رادیو در کنار برخی دیگر از رسانه‌های ولایت بغلان در تحولات پسین بنابر دلایل امنیتی و اقتصادی از نشرات باز مانده بود، اما اکنون با بهبود وضعیت امنیتی این رسانه شنیداری دوباره به فعالیت آغاز نموده است. حمید شیرزای مدیر مسئول این رادیو میگوید بعد از سقوط نظام جمهوریت مسیرهای عایداتی آن مسدود شد و این رسانه از نشرات باز ماند. او می افزاید هیچ نهاد حامی رسانه‌ای در خصوص مشکلات این رسانه توجه نکرده است، اما خودش بابت زنده نگه داشتن دستاوردهای چندین ساله این رسانه اقدام به اثرگیری نشرات کرده است. او میگوید با نشرات دوباره در صدد کسب جایگاه اجتماعی از دست رفته اش میباشد و میخواهد از همین طریق نیز امرار معیشت نماید.
رادیو ادیب از سال 87 به سو در بخش‌های مختلف فعالیت‌های خود داشت. بعد از آمدن رژیم طالبان مشکلات اقتصادی باعث شد که رادیو ادیب از فعالیت باز بانه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند متعال یاری آورد.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام، سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی همیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت، سلام و درود خدمت شما. عزیزان، در برنامه امروز دیدار از استان سرسبز و زیبای گیلان را ادامه می‌دهیم و از شما دعوت می‌کنیم در سفر به ماسوله، یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین مناطق استان گیلان با ما همراه باشید. جایی که هوای لطیف و کوهستانیش مشتاقان و شیفتگان طبیعت را به خود جلب می‌کنه و ساختمان پلکانی شکل خانه‌های آن در کوه پایه به دلیل داشتن معماری منحصر به فرد در جهان شناخته شده است. شهر تاریخی و توریستی ماسوله با کوهستان‌های مرتفع، جنگل و ییلاقات سرسبز از توریستی‌ترین مناطق شمالی ایران با جلوه‌های طبیعی فراوان و ویژه در اواخر فصل بهار و فصل تابستان است. با ما همراه باشید. در فاصله 55 کیلومتری رشت، مرکز استان گیلان، پس از گذر از شهر فومن و پیمودن 35 کیلومتر در میان کوهستان پوشیده از جنگل‌های پردرخت و شالیزارهای سرسبز، زیبایی طبیعت با جاذبه معماری سنتی در نقطه‌ای به نام ماسوله به هم پیوند خورده است. ماسوله مکمل زیبایی و تراوت طبیعت سرسبز استان گیلان است و هر سال هزاران گردشگر داخلی و خارجی مدتی را در این منطقه اردو می‌زنند تا خستگی زندگی در محیط‌های پرجمعیت شهری را از تن و جان خود بیرون کنند. سابقه این شهر زیبا به قرن 8 هجری قمری می‌رسد. ترکیب بی‌بدیل کوهستان سرسبز با خانه‌های قدیمی و آثار باستانی همراه با هوای دلپذیر در وسعت معادل 16 هکتار منطقه‌ای بسیار زیبا به وجود آورده که دیدار از آن برای هر کسی خاطر انگیز است. ماسوله در منطقه علیه منطقه مرطوب خزری در دره رودخانه‌ای واقع شده است که سرچشمه آن نزدیک قله ماسوله داغ با ارتفاع 3050 متر است. ارتفاع ماسوله از سطح دریای آزاد 1050 متر و اختلاف بین پایین ترین و بالاترین نقطه این شهر کوهستانی بیش از 120 متر است. ساخت خانه‌ها بر دامنه شیبدار کوه نمای بی‌نظیر را در معماری ماسوله ایجاد کرده است. بدین نحو که اکثر گذرگاه‌ها و معابر عمومی بام‌های خانه هاست. به عبارت دیگر، غالباً وقتی از کوچه گذر می‌کنید، از روی بام چند خانه گذشته ایم. این گذرگاه‌ها به وسیله پله‌های سنگی با هم مرتبط می‌شوند که نمای کلی روستا را یک پارچه‌تر و زیباتر می‌سازد. خانه ها بیشتر دو طبقه هستند و به ندرت خانه های یک یا سه طبقه مشاهده می شن. یک خانه بزرگ و کامل در ماسوله شامل دالان، انبار، پله های بلند برای ارتباط طبقه اول و طبقه دوم و همچنین هال است. هال اتاق نسبتاً بزرگی برای پذیرایی از مهمانان است. علاوه بر آن، اتاق کوچکتری وجود دارد که محل نشیمن دائمی ساکنان خانه است. اتاق دیگر به نام سومن است، مقر زمستانی خانواده است. تالار که ایوان کوچکی است، امکان دیدار از چشمانداز زیبای روستا را برای اهل خانه فراهم می‌کند. البته خانه‌های کوچکتر، ساده‌تر هستند و فضای کمتری هم دارند. در ماسوله رسم بر این بوده که مردم محلی خانه‌های خود را با خشت، سنگ، تیرهای چوبی و سرخس وحشی می‌ساختند. سرخس وحشی به طور خودرو در ماسوله و اطراف آن به فراوانی می روید و در برابر آب عایق است. اکثر مردم ماسوله سال یک بار نمای خانه خود را با گل زرد رنگ و بام آن را با گل کبود رنگ می پوشانند. این مواد از کناره ماسوله رودخان بد اسمی آیم. ماسوله در عین حال که به دریا نزدیک است در منطقه مرتفع و کوهستانی قرار دارد. از این رو آب و هوای آن آمیزه ای از لطافت هوای کوهستانی و هوای مرطوب ساحلی است و گردشگرانی که به این منطقه به سیر و سفر می پردازند مسحور لطافت هوای آن می شوند. ماسوله دارای محلات مختلف نظیر خانبر، اسد محله، مسجدبر و ریحانبر است. بازار سنتی ماسوله که مرکز تجارت آن است، یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری است که هر بازدید کننده ای را به خود جذب می کند. بازار دارای 4 طبقه است و هر محله به طور مستقل به بافت بازار مرتبط است. در بازار مغازه های آهنگری، چاقوسازی، نانوایی، بقالی، عروسک های بافتنی کوچک و جوراب های دست بافت رنگارنگ و سایر صنایع دستی محلی را میتونیم مشاهده بکنیم. صنایع دستی ماسوله مانند انواع زیورالات دستساز، سفال های رنگین، گلیم و جوراب های پشمی و ابزارهای فلزی در کنار عروسک های کانوایی رنگارنگ دست باف و انواع و اقسام شیرینی های محلی بخشی از سوغاتی هاییست که از این شهر تاریخی میتونید که با یادگار با خودتان ببرید. در جای جای ماسوله نیز قهوه خانه های کوچک سنتی وجود دارند که پذیرای گردشگران با چای و نانهای خوشطعم محلی هستند. در این شهر آمیزه ای از فرهنگ های سگانه تالشی، ترکی و گیلکی از یک سو و طبیعت جنگلی، مرتعی و کوهستانی از سوی دیگر مشاهده می شود. می توان گفت انسان ها در طول تاریخ در یک زندگی کاملا سازگار با طبیعت این زیستگاه مسکونی با معماری خارق العاده را خلق کردند. در واقع نوعی از الگوهای زیستی در این منطقه شکل گرفته که به نوبه خود استثنایی و منحصر به فرد است. لذا ماسوله در سال 1354 هجری شمسی به عنوان یک اثر ملی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
در روستای تاریخی ماسوله هستیم، 36 کیلومتری شهر فومن، جنوب غربی استان گیلان. آب و هوای ماسوله آمیزه است از لطافت هوای کوهستانی و رطوبت هوای دریا. این روستا بیش از 3 ماه از سال را در مه به سر می برد. بسیاری از روزها ابرها چنان تو را زیبا در بر می گیرند که هوای مهالود زیبایی های ماسوله را دوچندان می کند و خانه های زرد و روسی را به رخ می کشاند. خیابان‌های کوچک و پله‌های بسیار ورود هر گونه وسیله نقلیه موتوری به منطقه را غیر ممکن ساخته. و اما بازار سنتی ماسوله، مرکز اصلی تجارت، بازاری بدون سقف با چند طبقه که سخن‌ها دارد از تلاش مردان و زنان ساده زیست منطقه. ماسوله یکی از مراکز مهم فلزکاری محسوب می شود. اهالی خوش‌ذوق ماسوله چهارچوب پنجره ها را با گلدان های شمعدانی به نحو شایسته‌ای زینت بخشیدند. این روستای پلکانی یکی از جاذبه های توریستی در شمال ایران است که سالانه گردشگران بسیاری را به دلیل معماری خاص و طبیعت زیبا به خود جذب می کند. معماری خاص این منطقه از آنجا حائز اهمیت است که این خانه ها هرچند با مصالحی ساده همچون سنگ، چوب، و خاک ساخته شده اند، اما دارای ساختاری محکم و ضد زلزله هستند. و در آخر کلامی از سهراب سپهری. به ماسوله آمده بودیم که بنویسیم. ماسوله را نمیتوان نوشت. ماسوله را باید دید.
با برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم از رادیو دری و در ادامه سفر با استان زیبای گیلان امروز به شهر زیبای ماسوله آمدیم و دیدن میکنیم از این شهر زیبا و سرسبز استان گیلان. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، یکی از جاذبه‌های گردشگری ماسوله موزیم مردم شناسی آن است که تاریخ غنی و پر اهمیت این منطقه را به خوبی نشان می‌دهد. در این موزیم اشیا و آثار مربوط به فرهنگ مردم ماسوله و اطراف آن که قدمت برخی از آنها به 4 قرن پیش می‌رسد، در معرض دید دوستداران فرهنگ و تاریخ این دیار قرار گرفته است. موزیم مردم شناسی ماسوله دارای 3 بخش مجزاست و مجموعه ای از اشیای فرهنگی و تاریخی نظیر ابزارالات جنگی، دست ساخته ها، دستاوردهای فنی و شکار و وسایل زندگی و زراعت مردم ماسوله را نمایش می‌دهد. بخش اولی موزیم مربوط به دوره معاصر، بخش دوم مربوط به 2 قرن گذشته، مربوط به 2 قرن گذشته و در نهایت بخش سوم هم مربوط آثار باقی مانده از قرن 4 هستند. تأسیس موزیم مردم شناسی به سال 1381 هجری شمسی برمی‌گردد. موزیم در خانه درزی که مربوط به دوران پهلوی برپا شده و جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. زیبایی‌های ماسوله نیاز به توصیف ندارد. از جاذبه‌های مهم توریستی ماسوله وجود 4 آبشار زیبا و باصفا به نام‌های آبشار ماسوله، خریف ماسوله، پردسر ماسوله و خلدشت رودبار ماسوله است. رود ماسوله رودخان که از کوههای اطراف سرچشمه می‌گیرد و به دریای خزر می‌ریزد، با عبور از این منطقه زیبایی طبیعت را دوچندان می‌کند. قله‌های معروف ماسوله هم هر ساله میادگاه طرفداران ورزش کوهنوردی است. از مهمترین قلل ماسوله شاه معلم، آسمان کوه، لاساسر و قند کله را میتونیم نام ببریم. قله معروف شاه معلم به ارتفاع 3100 متر در غرب ماسوله و کوه معروف قند کله به ارتفاع 1500 متر روبروی ماسوله قرار دارند. همچنین ماسوله دارای مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا مانند دارسر لشکرگاه و خلیل دشت میباشد. در فاصله 20 کیلومتری ماسوله و در ارتفاع 2500 متری از سطح دریا در ارتفاعات رشته کوه تالش یکی از شگفت‌انگیزترین غارهای یخی ایران وجود دارد. این غار دارای 3 دریچه ورودی در اطراف و سقف آن است. غار یخی نزدیک ماسوله دارای دهلیزها و تونل‌های متعدد و حوضچه‌های آب و قندیل‌های عظیم یخی است. از ویژگی‌های این غار وجود توده‌های بزرگ یخ و آب سرد و منجمد در تابستان و آب گرم در زمستان است. در فصل تابستان افراد محلی از آب یخ ایغار برای معالجه گرمازدگی استفاده می‌کنند. در حوالی ایغار چشمه‌های آب معدنی با نام‌های نظیر تاتی، گرمخونی و ایستی وجود دارد که آب آنها مصارف طبی دارد. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همین جا به پایان رسید. سفر به ماسوله زیبا را در همین جا به پایان میبریم. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در برنامه آینده هم سفر ما در دیدار از دیگر شهرهای زیبای گیلان باشیم. میخواییم که در برنامه بعد به شهر زیبای رودبار سفر کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم که لحظات خوش را سپری کرده باشین. امروز میخواییم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ و لاف زدن می شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید: و من اهل تکلیف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیه السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقعی جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی ها و قابلیت هایی را کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سوادی که خود را با سواد جا می زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه های از تکلف است. حجت الاسلام دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن. مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن. از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن. ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن. یکی از نعمتهای الهی که به بندگان خواست خودش میدهد و اونها زمینه رو باید فراهم بکنن، سادگی و بیپیرایگی، سلامت نفس در زندگی است. اگر انسان از خدا بخواهد و تلاش کند این نعمت ناب را پیدا کند، هر روز زندگی او به اندازه سالها ارزش دارد. یکی از جلوه های دل مشغولی و فکر مشغولی که باعث فلت شدن فکر انسان می شود، تکلف در زندگی است. یعنی انسان برای اینکه در دل و دیده افراد جا باز کند، خودش رو به زحمت بیاندازد. بدترین چیز است. بدترین چیز. پیامبر اسلام فرمودن: انی لا احب المتکلفین. من کسانی که به خاطر دیگران خود اهل و عیالشون رو به زحمت بیاندازن دوست نمی‌دارن. و ما انا من المتکلفین. من خودم هم از اهل تکلف نیستم. ساده شفاف زندگی می‌کنم. دین ما شریعتون سهلتون سمح است. دینیست آسان، آسانگیر. لازم نیست تو این مسیر انسان از نظر سواد چقدر باشد، چه این ویژگی رو داشته باشد. نه، کسانی هستند سواد آنچنانی ندارند ولی در مسیر زندگی اهل تکلف نیستند. بنده خوب خدا هستند با لباسی ساده. یه تکلیف داریم، یه تکلف. در هر دو زحمت است، از کلفت می آید. اما در تکلیف ما امر خدا را اطاعت میکنیم، پاداش میبریم. در تکلف امر نفس را دخالت میدیم، به خاطر دیگران اهل تکلف میشویم، پاداش نمیبریم هیچ. بیشتر هم تلاش میکنیم که در دلها و دیده ها جا باز کنیم. و در روایت داریم آخر کار هم آبرو و شخصیت انسان خدشه‌دار میشود، چون فرمان خدا را اطاعت نکردیم. چه ویژگی دارد؟ می فرماد: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. آیات آخر سوره فرقان تقاضا میکنم همه شما امروز و فردا یه مروری بکنید. در 12 ویژگی از بندگان خوب خدا را بیان میکند. چیا هستند بندگان خوب خدا؟ مقابل تکلف، از لذین یمشون علل ارض هونا، کسانی که روی زمین چه راه میروند آرام بدون تکبر بدون نگاه دیگران حرکت میکنند. انشالله همه سعی کنیم از تکلف دور بمانیم، اهل تکلیف و اطاعت خداوند باشیم تا رستگار و سعادت من شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و موضوع امروز برنامه ما تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت است. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان تا اینجا که معنایی از تکلف را دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد پرهیز کنیم. از مجموعه بحث این نتیجه به دست می آید که بشر با تمایل و کشش فطری خواستار استراحت و آسایش است و از انجام کارهای سخت و مشقت بار گریزان است. اما موقعی که تمایل نیرومندتر و انگیزه قویتر در نهادش بیدار می شود، برای اقناع آن تمایل از استراحت چشم می پوشد، به تلاش و کوشش دست می زند، زیر بار تکلف می رود و به فعالیت های سخت و پرزحمت تن می دهد. البته باید محرک انسان در تحمل مشقت و انجام تکالیف سنگین، تزکیه روح، غلبه بر هوای نفس، تحصیل، علم و نیل به تعالی معنوی باشد یا آنکه ضرورت زندگی و ادامه حیات ما را و انجام کارهای پرزحمت ملزم سازد. اسلام این قسم تکلف را پسندیده و ممدوح شناخته و مسلمانان را در این راه ترغیب و تشویق نموده است. اما اگر منشأ تحرک آدمی در انجام کارهای سنگین و مشقت بار جاه طلبی، برتری جویی، کسب قدرت، جمع ثروت، خودنمایی و هوای نفس نامشروع باشد، آن تکلف ناپسندیده و مذموم است و اولیای گرامی اسلام این تکلف‌ها را خاطر نشان ساخته و پیروان خود را از آن برحذر داشته است. این بود برنامه رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز بسپاریم.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همراه. تا شکفتن گل اذان بر گلدسته های شهر زمان زیادی باقی نمانده. متشکریم که با قرار بندگی امروز همراه هستید. ظهر به ظهر کسی از سمت سعادت و رستگاری ما را صدا می زند و دعوت می کند به سجاده نشینی. وقت آن است که وضو بگیریم و بشتابیم به سمت بهترین عمل. دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری مشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 خواهد بود. دوستان، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دوست داشته باشین حرف دلتان را به کسی با زبان بیان نکنید. در واقع شاید حتی حرف زدن برای شما مشکل باشد. بنابراین به نوشتن نامه و خط روی میارین. در مورد خدا هم شاید گاهی اینطوری باشد. اگر اینطور است برای خدا بنویسید. این شکل از برقراری ارتباط همچنان شما را قادر می‌سازد تا افکار خود را برای ارتباط راحت‌تر بیان کنید و با خدا گفتگو کنید. یک کاغذ و قلم بردارید و آنچه در دلتان هست را برای خدا بنویسید. ارزش نوشتن و قلم آنقدر بالاست که خداوند در قرآن کریم به قلم قسم می‌خورد. سعی کنید در مورد آنچه می‌نویسید خودآگاه نباشید. نگران گرامر و دستور زبان و علایم نگارشی یا آنچه واقعا می نویسید نباشید. در نامه‌نگاری به خدا می خواهید حرفهایتان را از ته دل بگویید. برای انجام این کار باید آنقدر آرام باشید که بتوانید آزادانه در مورد چیزی که به ذهنتان می آید بنویسید. و به این شکل هم احساس سبکی می کنید و هم یقین می دانید که خداوند نوشته شما را می خواند. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه سراپا گوشیم تا نکات آیات 58 تا 59 از سوره مبارکه نساء را از زبان حجت الاسلام پویا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شما خدمتتون این آیه 58 دستور الهیه، ان الله یامرکم، خدا دستور میده. همه هم مخاطب خداوند هستن. اینجوری نیست که بگیم یه قشر خاص، یه فرد خاص، زمان خاص، مکان خاص، ملاک بوده. نه، هر که انسان هست و قرآن برای اون نازل شده مخاطب این دستور الهی، این فرمان الهی. خدا چی دستور میده؟ ان تعد الامانات الی اهلها، امانت ها رو به اهلش برگرد. هر امانتی که به شما سپرده میشه امانتدار خود باشید و سر امور مقرر و چیزی که با هم دیگه قرار بستید برگردید به اهلش. حالا یه معنای خیلی واضح که امانتداری هست و ممکنه تو معانی دقیق‌تر اگر وارد بشیم بگیم آقا مسئولیت ها، پست ها، سمت ها، مقام های اجتماعی و سیاسی، اینا جزء امانت های الهی ما هستن و باید انسان به اهلش برگردونه، امانتدار خود باشه. ممکنه یه خورده دقیق‌تر بشیم بگیم آقا این اعضای بدن ما، این عمر ما، این نعمت هایی که خدا به ما داده، زن، بچه، هر چی که داده خب اینا هم امانت الهی نزد ماست، این هم باید خوب نگهداری کنیم، خوب امانت داری باشیم در اینجور نعمت ها، در اینجور امانت ها. در حال مجموع اون چی که از امانت در ذهن انسان شکل میگیره، ما موظفیم به اینکه اون رو درست ازش استفاده بکنیم و به اهلش برگردیم. و اذا حکم تو بین الناس ان تحکم بالعدل، موقعی که داوری بین مردم میکنیم با عدالت داوری کنیم. این حلقه مفقوده خیلی از ما، بسیارمون وقتی که داوری و قضاوت میکنیم، اولا داوری است که از ما دعوت نکردن تا داوری کنیم. یه واقعی، یه رخدادی، یه صحنه ای، یه نکته ای حرفی از یکی میشنویم، سریع داوری میکنیم، قضاوت میکنیم. اون قضاوتمون هم قضاوت بر مبنای اطلاع و آگاهی از همه ابعاد قضیه نیست. یک دومی که یه مقداری در واقع سریع عجولانه بدون بررسی همه حرف‌ها و جوانب، و بعد خودمون هم دانش کافی نداریم و فکر می‌کنیم که در همه چیز سررشته داریم باید نظر بدیم. یه قضاوت که کاملا ناعادلانه، در حالی که دستور الهی اینه که اگر بنا شد داوری بکنی بین مردم با عدالت داوری کن. خب اینم دستور دوم. فرمود ان الله نعم ما یعظکم به، خدا خوب موعظتون کرد، به خوب چیزای شما رو موعظه کرد. یا آقا موعظه نکرد که دستور داد. خب باطن همین دستور موعظه است. این داره میگه پندتون میده که اگر این امانتداری نباشه، اگر اعتماد شما از هم دیگه سلب بشه، اگر امانتدارای خوبی نباشید، کل جامعهتون آسیب میبینه. اگر عدالت در داوری و قضاوت رو کنار بگذارید، همتون آسیب میبینید. پس اینا به نوعی علاوه بر اینکه دستور هست، پند و اندرز هم هست که اینا رو گوش گرفتن به نفع خودتونه و پشت سر گذاشتن به ضرر خودتون باشه. در آیه بعد، یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، به کسانی که ایمان آوردید از خدا اطاعت بکنید، از رسول خدا اطاعت بکنید و از اولی الامر هم اطاعت بکنید. اولی الامر یعنی کیا؟ چون خدا و رسول که شناخت. اولی الامر والیان امر، یعنی کسانی که امر بعد از پیامبر به اونها سپرده شده است. اینجاست که میشه اون اختلاف مبنایی ما شیعیان با دیگر. ما میگیم آقا اولی الامر همون اهل بیت عصمت به طهارت هستن، اونا جانشینان به حق پیامبر اکرم هستن و اونا هستن که امر بهشون سپرده شده و باید اطاعت بشن. اصلا اگر اینکه میگیم ائمه واجب و طاعه هستن، باید حتما ازشون اطاعت بشه. یکی از دلایلش همین آیه است، چون اونا اولو الامری هستن که باید ازشون اطاعت بشن. ولی امر امام معصومه. حالا البته در زمان غیبت یه نکته پیدا میکنه که ما دسترسی به امام زمان نداریم، ارواح اون آل ترا و محرم انفتا و آقا الان مشغول تصرف ظاهری در امور نیستن، حکومت دستشون باشه، فرمایشی داشته باشن تا بخوایم اطاعت بکنیم. چه بکنیم؟ اینجاست که اون مسئله ولایت فقیه پیش میاد. در واقع ولایت فقیه جایگزین امام معصوم هست در دوران غیبت و ما مأموریم به اینکه اطاعت بکنیم. لذا آیین علما و بزرگان دین فرمایشات دارن با همه اختلاف نظرهای علمی که وجود داره تو این قضیه، ولی اطاعت از ولی رو واجب میدونن. خیلیشون فتوا دارن تو این قضیه، فریضه میدونن اطاعت از ولی امر، جهت اینکه انسجام و انضباط و وحدت امت اسلامی منوط به همین قضیه.
ما به او در تمام امور محتاجیم، تمام امور محتاجیم، اما به ما نفرمود انتم الفقراء الى الرحمن الى الحي الى العظیم الى الساقی الى الشافی الى المذل الى الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدوم اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
تو کیستی؟
یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داد. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله.